أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر چهارم بر اصل عدم ازلی بود که مرحوم محقق اصفهانی تلقیش از کلام مرحوم آخوند قدس سره که انهو همینه. سه تقریر ما از اصل عدم ازلی کردیم که تقریر اولش همونی بود که استظهار ما از کلام مرحوم آخوند بود، تقریر دوم تقریر آقای صدر بود، تقریر سوم هم اونی بود که ما عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی در تقریر کلام مرحوم آخوند وجه رابعی رو در رابطه با اصل عدم ازلی تقریر می‌فرماد که دیروز گذشت و محصلش این بود که در حقیقت اصل عدم ازلی اجراش برای نفی حکم خاصه، نه برای ادراج مشکوک در حکم عام، که ایشون فرمود چرا که صدق عنوان عام محرزه، برای نفی خاصه و برای نفی اون حکم خاص اجراء اصل در حقیقت به مفاد لیسه تام است، منتها به یک استلزامی که با اجرای اصل به مفاد لیسه تامه، یعنی عدم تحقق انتصاب مرعی به قریش، ادراج در حکم عام میشه، اما نه به خاطر خود موضوعیت ادراج در عام و ترتب حکم عام، بلکه از باب این که اگر فرد مشکوک مدرج در عام شد، محکوم به حکم عام شد، حکم عام با حکم خاص در تضاد، اثبات احد ضدین مستلزم نفی ضد دیگریه. اگر گفت وجوب ثابته، ضد وجوب حرمت یا ترخیص و اباحه، اون دیگه نفی میشه به استلزام عقلی لا محاله. این غیر از مسئله اقتضاء امر به شیء نهی از ضد، اون راجع به متعلق احکام، تضاد در متعلقات بود مثل صلات و ازاله. خود دو حکم متضاد اثبات یکی منفک از نفی دیگری نیست، ولذا یکی از مباحث ملازمات عقلیه میشه بحث اصل عدم ازلی از نظر مرحوم محقق اصفهانی، یکی از ملازمات حقیقیه، چون استلزام نهی از ضد که درست نبود، امر به شیء مستلزم نهی از ضد که نبود، اما وجوب شیء مستلزم نفی ما ادای وجوب از احکام مزاده با وجوبه، این تردیدی درش نیست. و نتیجتاً اینه که با قضیه اثبات عنوان مندرج در عام و به تبع اثبات حکم مترتب بر عام، لا محاله باید نفی حکم خاص بشه، ولذا پس ما با اصل عدم ازلی به مفاد لیسه تامه و عدم تحقق انتصاب مرعی مشکوک، عدم تحقق انتصابش به قریش، ولو عنوان این که هذه المرعی غیر قرشیه اثبات نکردیم، اما این که هذه امرأتون و انتصاب این مرعم به قریش منتفیست به مفاد لیسه تامه، موضوع حکم عامه، و با ثبوت حکم عام، حکم خاص به ملاک مضاده با حکم عام منتفی میشه. پس بنابراین اصل عدم ازلی اثر داشت. نمیخواستیم با استصحاب به مفاد لیسه تامه عنوان نعتی رو اثبات بکنیم، بلکه خود مفاد لیسه تامه مرکباً با موضوع و محل موضوع و حکم خاص رو اثبات کرد، اما بر ما این واسطه بود، موضوعیت نداشت اثبات حکم عام. به وساطت اثبات حکم عام نفی حکم خاص رو که هدف از اصل عدم ازلی به نظر مرحوم اصفهانی همینه ولا غیر، محقق شد. بعد از این منتهایشون دیگه یحکم به حکم العام فینتفی حکم الخاص دیگه. اینا حالا فرمایش ایشون اینه، ایشون میخواد خیلی ولیزا دیروز هم عرض کردیم، ایشون میگه که اصلا هدف از اصل عدم ازلی نفی حکم خاصه، در حالی که عرض کردیم که مرحوم آخوم میگه ما میخواییم جایگزین تمسک به عام به شبه در شبهه مصداقیه بسازیم و اونی که شبهه عام در شبهه مصداقیه نتیجش بود اثبات حکم عام بود نه نفی حکم خاص. بله، اون هم به همین استلزامی که اینجا میگید بفرمایید اثبات بشه، اما نه اینکه شما بگید اون خط اصلی مقصود که اندراج در عام اینو بگید. نه، بعد از این مرحوم محقق اصفهانی دو انقلت و قلتی رو متعرض شد که آقای روحانی بی حوصله شده گفته ثم ذکر اشکالا و ردن لا یهمنا التعرض له. اون تمام مطلبه، تکمیل مطلب به اون دو انقلت و قلته. اگر اون دوتا تمام نشه، حرف مرحوم اصفهانی در تقریر اصل عدم ازلی در این بیان ناتمامه. انقلت اولش این بود که چرا شما دارید پیچ میدید برای نفی حکم خاص دور سر میگردونید لقمه رو، بلکه میتونید نفی حکم خاص رو بالمباشره بکنید. شما به توصیت و بالواسطه نفی حکم خاص کردید، به اثبات حکم عام و به واسطه اثبات حکم عام خواستید نفی خاص بکنید. نفی حکم خاص رو بالمباشره بکنید، دور سرگردوندن نداره. به این بیان که خاص اقتضا میکنه ثبوت اون خصوصیت در موضوعیت برای حکم، اینکه وجود اون شی در ترتب اون حکم خاص دخیله. خب کافیه برای انتفاع حکم خاص انتفاع موضوع خاص. موضوع خاص وجود محمولی بود، انتفاع وجود محمولی موجب انتفاع حکم خاصه، و دیگه برای انتفاع حکم خاص شما اثبات عدم نعتی نیاز ندارید، همون عدم وجود محمولی که مسبوق به حالت سابقه است همون شما رو بس. وجود محمولی وصف موضوع برای حکم، وجود محمولی قرشیت موضوع برای تحیض و الی ستین، موضوع وجوب اکرام عالم عادل، خب کافیه برای نفی این حکم نبود عالم عادل، نبود مرعی قرشیه. نه اینکه اثبات اینکه مرعی منعوت و موصوف به عدم قرشیته. کافیست برای نفی حکم خاص عدم و موضوع الحکم الخاص، نه عدم رابط. برای نفی حکم خاص عدم رابط نمیخواید، بلکه عدم وجود رابط میخواید، عدم وجود رابط. عدم وجود رابط هم که حالت سابقه داره، قبل از وجود مرعه وجود رابط نبود، الان هم وجود رابط نیست. خب یه حکم خاص منتفی میشه. چرا برای نفی حکم خاص عدم رابط رو موضوع قرار میدید و اینکه مرعه متصفه به عدم قرشیت، تا بگید اتصاف به عدم قرشیت حالت سابقه نداره؟ جواب داد از این محقق اصفهانی به اینکه نه آقا، اونی که موضوع حکم انتفاع خاصه و به تبع گفتیم به تبع حکم عام ثابت میشه، عدم قرشیت هذه المرعه است، به معنای لیسه ناقصه، به معنای عدم نائت، عدم قرشیت این زن، هذه المرعه لیست قرشیه، نه عدم وجود قرشیت این زن. چون شما میخواید حکم رو در این موضوع میخواید بگید این زن تحیضه، پس این زن باید غیر قرشیه باشه، نه اینکه قرشیت این زن وجود نداره. خب این مثل این که به شوشتر زدن گردن مسگری در نمیدونم کجا یا حکم دیگه ای، شما بگید قرشیت این زن وجود خارجی نداره، پس این زن تحیضه الی خمسین. شما برای ترتب اثر بر این باید این رو به نحوه منعوت فرض بکنید، این غیر قرشی است، این اتصاف به قرشیت ندارد، یا این عدم مرتبط دارد، یعنی عدم نعتی، این مرء غیر قرشی است. اما اینکه قرشیت این مرعه وجود ندارد یا زن قرشی در عالم وجود ندارد، خب زن قرشی در عالم وجود ندارد، ملازمه با اینه که پس این زن قرشی نیست، پس این تحیضه الی خمسی. ولذا فرمود ناچارید شما برای رسیدن به نفی حکم خاص از این لف و دوران و این دور زدن ناچارید، بالمباشره و مستقیم نمیتونید این نتیجه رو بگیرید. بعدم فرمود که اگر شما در ناحیه وجود قرشیت با نفی به مفاد لیسه تامه که عنوان خاص رو نمیتونید اثبات بکنید عدم نائت رو، خب در سلب انتصاب هم همین حرف جاریه که ایشون بیان کرد که در مورد سلب، اگر منظورتون سلب قرشیت مقیده به وجود این زن برای نفی حکم خاص، این نیاز نیست. اگر منظورتون اینه که سلب قرشیت این زن با اضافه اون سلب به معنای ترکیب و ضمیمه به این زن، این معنا خودش قهرن با استصحاب حاصله، چرا که عدم تحقق قرشیت این زن تعبدی است و این زن هم که مفروضه، به ضم عدم قرشیت این زن به این زن به مقتضای استصحاب حکم میشه به این که این زن تحیضه الی خمسین. و ما برای ترتب اثر نیاز نداریم که در موضوعات مرکبه در فرض متیقنش هم اون جزئی که میخواد استصحاب بشه، اون شیئی که میخواد استصحاب بشه، موضوع اثر در ظرف حدوثش باشه. همین که در ظرف استصحاب موضوع اثر باشه به این که اون جزء دیگرش در اون ظرف محقق باشه، این کافیه. این تمام اون چه بود که مرحوم اصفهانی در تقریر این اصل بیان کرد. بعد فرمود و تحقیق، بحث به اینجا منتهی شد. ایشون فرمود مرحوم محقق اصفهانی این بیان مرحوم آخون، اینو به عنوان بیان مرحوم آخون داره ذکر میکنه، نه بیان خودش. بیان خودش بعده، تقریر کلام مرحوم آخون در اصل عدم ازلی رو این فرض کرده. بعد از این میفرماد و تحقیق اینه که این مطلب وافیه به اثبات عدم ازلی و استصحاب عدم ازلی، وافیه به نفی حکم خاص نیست. چرا؟ چون شما از طریق توصیت اثبات عنوان عام و حکم عام میخواستید به نفی حکم خاص برسید. خب این فرع اینه که اون عنوانی رو که در عام فرض میکنید که حکم عام رو میخواید براش اثبات بکنید و به تبع اثبات اون حکم حکم مضاد که حکم خاص نفی کنید، اون موضوعیت برای حکم عام داشته باشه. در حالی که یا مرحوم آخون، عام مثل مطلق، رفع القیوده نه جمع القیود. تلقی مرحوم اصفهانی از این که آخون فرمود که العام لا یتعنون بعد التخصیص، فقط عنوانی که پیدا میکنه به کل عنوان لیس ذاک الخاص، که انده اون میخواد بگه شما یا آخون داری میگه که عام بعد تخصیص عنوان پیدا میکنه، در حالی که عام بعد تخصیص عنوانی پیدا نمیکنه. موضوع وجوب اکرام عالم بود، بعد از تخصیصم عالم به عالم کوفی و بصری تبدل پیدا نمیکنه. شما میگی بعد از تخصیص عام ینقلب عن الموضوعیه، موضوع حکم ما دیگه عالم نیست، چیه؟ عالم کوفیه. به کل عنوان لم یکن ذلک الخاص، اصلا معقول نیست. مرحوم اصفهانی فرماد خصوصیاتی که دخل در موضوعیت برای حکم نداره، اینا رو به عنوان موضوع للحکم شما اخذ بکنید. شما اگر بخواید نفی حکم خاص رو بکنید، ناچارید از طریق اثبات حکم برای چی؟ عنوانی که اون عنوان عنوان حکم عام نیست. باید اون عنوانی که رو میخواید اثبات بکنید که حکم عام رو برش مترتب بکنید، عنوانی باشه که در موضوع دلیل حکم شرعی موضوع حکم باشه. شما آمدید گفتید العام بعد التخصیص یتعنونو به کل عنوان لیس ذالک الخاص، کل عنوان عالم میشه عالم کوفی، عالم بصری و دیگر قیودی که البته با فرض این که مثلا فاسق هم نباشد. شما میخواستی بگی عالم باشد، فسق اون عالم هم محقق نباشد. خب عالم باشد به این که عالم کوفی باشد، فسق اون عالم هم محقق نباشد. عالم بصری باشد، فسق اون عالم هم محقق نباشد به مفاد لیسه تامه. عالم بصری، عالم کوفی که فسقم در موردشون به لیسه تامه فرض شد، نفی شد، موضوع بر وجوب اکرام شد و وجوب اکرام مضاد با حرمت اکرام در عالم فاسقه. اگر موضوع وجوب اکرام مترتب بر عام به ضم اصل قرار گرفت، پس دیگه نمیتونه حکم خاص مضاد در موردش باشه. خب یا مرحوم آخون، این فرع اینه که موضوع حکم عام عناوین مفروضه‌ای باشه که از قبیل جمع القیود، و حالا اون که عام به معنای جمع القیود نیست یا مرحوم آخون. پس بنابراین یا مرحوم آخون از این راه نتونستی به نتیجه مطلوبه که نفی حکم خاصه برسی، چون اصل عدمی رو که داری جاری میکنی صالحه برای ادراج مشکوک در موضوع حکم عام به ما هو موضوع لحکم العام نشد، چون موضوع حکم عام عبارت است از عالم که معلوم بالوجدان. اما عالم کوفی، عالم بصری، اینا که موضوعیت برای حکم شرعی نداره. شما از طریق اثبات این عناوین اگر بخوای اثبات بکنی که حکم خاص منتفیه، این بلا مقتضیه، بلا موجبه، چون شما با اصل میتونی اون چه موضوع حکم شرعیه اثبات بکنی و عناوینی که میخوای برای عام درست کنی به اصل عدم ازلی، عناوینی است که موضوعیت برای حکم عام نداره. عالم کوفی و بصری موضوع نیست، در حالی که شما گفتی یتعنون العام بعد التخصیص به کل عنوان. فقط باید دست به دامن شما این باشیم که لیس ذاک الخاص به مفاد لیسه تامه، به کل عنوان عالم یعنی بصری، کوفی، بغدادی، قمی، تمام این عناوین. و این معناش اینه که اطلاق یا عموم جمع القیود باشه. فرقی بین عام و بین اطلاق در ناحیه رفض القیود نیست. خویشون گفت برای این که میخواد اثبات بکنه میدونم قرشی نیست، پس بنابراین عنوان عام هست تا حکم عام برش بار بشه. عامم که ایشون فرمود چیه؟ عام عنوان پیدا کرده، یعنی میخواد بگه که اونی که موضوع حکم عام ماست دیگه عالم نیست، مرعه نیست. چیه؟ مرعه کوتاه، بلند، متوسط القامه، به کل اون. فهم اصفهانی از کلام آخون اینه، یتعنون و به کل عنوانه. فهمم
همین
باشه، اما اصل نمیخواست این عنوان رو اثبات کنه. خب میدونم اگر این عنوان رو اثبات نکنه که موضوع حکم شرعی اثبات نمیشه. خب میدونم کلام اینه که شما دیگه موضوع حکم عام اینه که مرعه کوتاه یا بلند قرشیت هم در موردش محقق نباشه.
اون قرشی که بلوجدان داری میبینی، حالا این زن بلند یا کوتاه، با اصل میخواستیم عدم قرشیتش رو.
بله، با اصل میخواستیم عدم قرشیت به مفاد لیسه تامش رو اثبات بکنیم، اما به نحوی که موضوع حکم عام رو درست کنیم. و موضوع حکم عام ما مرعه نیست. تا بگید شما خب میدونم یک کدوم از اینا هست بالملازمه کار ندارم، اما شما دیگه اینا رو کوتاه بلندی رو دیگه نمیتونید اثبات کنید. نه دیگه، بله، به کل عنوانن یعنی با خصوص جمع القیود، یعنی زن به قید کوتاهی و زن به قید متوسطی و زن به قید بلندی. خب میدونم یکی از اینا هست، میدونم یکی از اینا هست، فرض اینه که ملازمه عقلیه است، ملازمه خارجیه است. بله. به هر حال ایشون با این بیان آمد و اینجا که انه خواست بگه این بیان مرحوم آخونده، این مشکل رو نمیتونه حل بکنه. بعد از این وارد بیان خودش میشه. قبل از آنی که من وارد بیان خود ایشون بشم، چند نکته در کلام ایشون عرض بکنم. نکته اول اینی بود که دیروز گذشت، ایشون فرمود غرض از اصل عدم ازلی ادراج مشکوک در حکم عام نیست، بلکه غرض نفی حکم خاصه. اتفاقا اینه که نه، ادراج در حکم عام من مقصود مرحوم آخونده و دیروز گذشت. اینه که تو کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده بود که در شروع فرمود الحاجت الالعص انما هو للفراغ عن حکم الخاص لا للادخال تحت العموم، این حرف درستی نبود. نه اون هم غرضه، البته نفی حکم خاصم غرضه. این اولا. و ثانیا جدای از صحت و سقم این بیانی که مرحوم آخوند در تقریر اصل عدم ازلی فرمود، این کلام مبتنی بر یک فهمی است از کلام مرحوم آخوند. اون فهم دو چیزه: یک، این که مرحوم آخوند به مفاد لیسه تامه میخواد به قول ایشون نفی حکم خاص بکنه، یا به قول ما اثبات حکم عام رو بکنه. فهم ایشون از کلام مرحوم آخوند این بود، در حالی که نه، مرحوم آخوند با لیسه تامه نمیخواست این کار رو بکنه و ضرورتی نداشت با لیسه تامه این کار رو بکنه. منشأ فهم ایشان و برخی بزرگان دیگر مثل مرحوم های بروجردی از اینکه منظور مرحوم آخوند اصل عدم ازلیه به مفاد لیسه تامه رو میخواد به کار بگیره، تعبیر تحققی است که در کلام مرحوم آخوند در مورد سلب انتصاب آورده. فرموده تحقق و مثلا عدم و تحقق الانتصاب، عدم و تحقق الانتصاب، عدم تحقق یعنی لیسه تامه. فهمشون اینه. و حالا که نه، مرحوم آخون قدس سرو و خیلی هم مرحوم اصفهانی زور زد که همین رو بخواد اثبات بکنه، در حالی که عدم تحقق انتصابی که منظور ایشونه همون مضمون لیسه ناقصه و سلب محصله، عدم تحقق انتصاب، نه عدم وجود انتصاب، یعنی همون سلب و ربط.
بله. بینها
بین بله. همینه دیگه، المرعی که لا یکون بینها و بین القریش انتصابون. و رضا نیاز نیست که اینی که فهم عرض کردم، هم مرحوم اصفهانی هم آقای بروجردی هم به نظرم بعضی های دیگه خیال کردن مرحوم آخون به مفاد لیسه ایتامه، و رضا اشکال اصلی آقای بروجردی هم به مرحوم آخون همینه. و این اشکال خب خیلی اشکال پیش با افتاده ایه که با مفاد لیسه تامه اگر کسی بخواد مفاد لیسه ناقصه رو اثبات بکنه اصل مثبت بودنش، خب خیلی امر بدیهیه. مرحوم آخون اصلا همچی حرفی بخواد بزنه اصلا با شأن آخون مناسبت نداره. شما از یک کلمه عدم تحقق نتیجه گرفتید منظور لیسه تامه، در حالی که عدم تحقق تعبیری از سلب نسبت، نه عدم تحقق نسبت، سلب نسبت که مفاد لیسه ناقص است. این منظور مرحوم آخون باشه هیچ محذوری هم درش نیست. اینم ثانیه. جدای از این، خب حالا مرحوم محقق اصفهانی اصلا کار نداریم که بیان مرحوم آخوند رو میخواد بکنه، خودش بیانی کرد به عنوان ولذا ما اسمشو گذاشتیم تقریر چهارو و اصل عدم ازلی. خب این به حسب مقام اثبات باید سنجیده بشه. اونی که موضوع حکم شارع به تحیض الالخمسینه چیه؟ آیا مضمون لیسه تامه مرکب با موضوع اون جزء دیگر که مرعه است، یا مضمون لیسه ناقصه؟ این دیگه تابع استظهار از دلیله که آیا زن باشد انتصاب آن زن به قریش محقق نباشد، یعنی لیسه تامه، یا زن باشد آن زن منتسب به قریش نباشد که مفاد لیسه ناقصه. بیان مرحوم اصفهانی قدس سره در این تقریر بیانی میشه اگر مستفاد از ادله این باشه که موضوع حکم شارع به تحیض الالخمسین مفاد لیسه تامه بود، اشکال نداره. اون وقت بیانی که ما از کلام مرحوم آخوند کردیم فهم ما بود و فهم غیر ما هم از اون کلام این بود که به مفاد لیسه ناقصه و سلب محصل هم استصحاب قابل فرض و جریانه، ولی این دیگه تابع استظهار از دلیل مرحوم اصفهانی با این بیان یه راه جدیدی رو باز میکنه نسبت به جایی که مفاد لیسه تامه موضوع حکم شارعه باشه. بله دیگه، راه جدیدش اینه که خلاصه فرض کرده که لیسه تامه دیگه اصل مثبت نیست، چون در موضوع مرکب توهمی که میشد مثلا اشکالی که در کلام مثل آقای بروجردی گفتن آقا با لیسه تامه شما میخوای مفاد لیسه ناقصه رو اثبات بکنی این معنا مثبت و درست نیست، این آمده دفع اشکال میکنه از کلام آخوند. مرحوم آخوند نمیخواد با لیسه تامه مفاد لیسه ناقصه اثبات کنه، بلکه آمده بگه که موضوع حکم عام عبارت است از عنوان مرکب با مفاد لیسه تامه، اشکال نداره دیگه این بیان. منتها این تابع اینه که ما از دلیل استظهارمون این باشه که موضوع مرکب ما مرکب از مرعه است و عدم وجود قرشیت اون مرعه، نه مرعه و عدم اتصاف اون مرعه به قرشیت. اینا دو عنوانه دیگه، اینا دو عنوانه. خب بعد از این مرحوم محقق اصفهانی قدس سره بیان پنجمی بر اصل عدم ازلی تقریر میکنه که دیگه این اشکال با قول خودش قبل که بعد تحقیق آمده بود وارد نباشه. اون بیان تقریرش اینه، ایشون میفرماد در بیان چهارم ما آمدیم با عنوان اثبات عام حکم خاص رو به ملاک تضاد با حکم عام نفی کردیم از باب استلزام عقلی، اما در این بیان ایشون می‌فرماد ما از باب دلالت التزامی و نه از باب استلزام عقلی میخواییم اثبات بکنیم نفی حکم خاص رو با اصل عدم ازلی، نفی حکم خاص رو به دلالت التزامیه، اونم نه به ملاک مواده بلکه به ملاک تناقض. ایشون میفرماد عام یه دلالت مطابقی داره، مثالی که ایشون اینجا میزنه اکرم کل عالمه، دلالت مطابقش اینه که هر عالمی وجوب اکرام در موردش ثابته. یک دلالت التزامی داره این عام و اون اینه که میخواد اون جهت عناوینی رو که در کلام آخوند فرض شد محکوم به حکم عام من اونا رو درست کنه. یه دلالت التزامی داره عام و اون این که هیچ عنوانی که مندرج در عام هست حکم مباینی با عام و مناقضی با عام نخواهد داشت. مباین حکم عام در هیچ عنوانی از عناوین مندرج در عام ثابت نمیشه. یعنی لازمه این که میگید هر عالمی اکرامش واجبه اینه که هر عنوانی که میخواد محکوم به وجوب اکرام باشه باید اون عنوان مستدعی خلاف این حکم عام نباشه دیگه. این دلالت التزامی است. ثبوت حکم وجوب اکرام دلالت مطابقیه، عدم ثبوت مناقض و عدم منافات عناوین با ترتب اون حکم این به دلالت التزامی است. خب اگر بنا شد مدلول التزامی عام اینه که هر عنوانی رو شما در خاص در عام فرض بکنید اون عنوان منافاتی با ترتب حکم عام نداره، و الا اگر اون عنوان منافات داشت، مثل اینکه عنوان خاص منافات داشت، فاسق منافات داشت، ولی در عام ملتزم به تخصیص شدیم، گفتیم خاص باید خارج باشه. عموم عام بدون تخصیص مستدعی اینه که هر عنوانی در عام شما فرض میکنید، نباید اون حکمی که در مورد عام فرض شده با اون مباینت داشته باشه و اون عام اون حکم در موردش قابل اثبات نباشه. خب اگر این شد، بعد ایشون میفرماد یکی از عناوینی که در عام قابل فرضه و میتونیم فرض بکنیم، عنوانی که احرز بالاصل، به همین اصلی که ما گفتیم به اصل عدم تحقق انتصاب به قریش به مفاد لیسه تامه. این یعنی نه زن غیر قرشیه، زن باشد قرشیت آن زن هم محقق نباشد. این هم یکی از عناوینیه که تحت عام باقی میمونه دیگه. و معنای ثبوت حکم عام بر عموم اینه که در این عنوان هم حکم عام ثابته و این عنوان هم مباینه این حکم رو مستدعی نیست و این حکم به ملاک عموم در این مورد ثابته. پس باز برای زنی که در موردش قرشیت تحقق نداشت به مفاد لیسه تامه، باز تونستیم حکم عام رو اثبات بکنیم، اما حکم عام رو نه به معنای این که مستقیما حکم عام رو تا به دلالت التزامیه، بلکه به این که منافی حکم عام ثابت نباید باشه. و این موضوع با ادب با وجوب اکرام در عالم نباید منافات داشته باشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که اون عالمی که بالاصل همراه اون عدم تحقق فسقش به مفاد لیسه تامه فرض میشه، عالم باشد، فاسق فسق آن عالم هم محقق نباشد، اون منافاتی و مغایرتی با ثبوت این حکم نداره، یعنی نباید مناقض و نبود این حکم در موردش فرض بشه. نمیخوایم بگیم این حکم در موردش مفروضه، منافاتی با ثبوت این حکم نداره. اینو به خود دلالت التزامیه عدم منافات رو اثبات کردیم، نه به استلزام عقلی ثبوت این حکم نفی حکم خاص رو. عدم منافات با عدم منافات عناوین باقی تحت عام با اون حکم ثابت در مورد عام، عدم منافات یعنی نباید حکم عام در موردشون منتفی به استدعای مباینت و نبود اون حکم باشه. پس خود عام بل استلزام نه بل التزام دلالت میکنه بر این که این مورد حکم خاص از مورد او منتفیه، چون خاص به ملاک مباینت یعنی مناقضت میخواد حکم در موردش اثبات بشه. عام نفی حکم مناقض رو میکنه، پس نفی حکم خاص رو میکنه. مشکلش این بود که این عنوان برای ترتب حکم عام موضوعیت نداشت. ما میگیم الان هم میگیم این عنوان موضوعیت نداره، زن باشد، وجود قرشیت آن زن منتفی باشد، این موضوعیت نداره، اما باید منافات هم با حکم عام نداشته باشه. ولو زن باشد قرشیت اون زن محقق نباشد، موضوعیتی برای حکم نداره، چون براس عام عنوانی به خود نگرفته، از اون عنوان خودش منسلخ نشده، خاص اگر عنوانی داره مرعی قرشیه، عام عنوانی نداره، خلافاً لمرحوم آخون از دید ایشون که عام عنوان پیدا کرد، عنوانش هم عبارت بود از اون خصوصیاتی که جمع القیوتی میشد. ولو خصوصیات موضوعیت نداره که محظور جمع القیوت پیش بیاد، اما خصوصیات منافات هم نباید داشته باشه. پس بنابراین حکم عام نفی منافات عناوین مندرجه در عام که اون عناوین موضوعیت ندارن، عناوین موضوعیت ندارن برای عام، اما دلالت التزامیه دلیل عام این بود که منافات هم ندارن، در حالی که ثبوت حکم خاص یعنی منافات، چون مناقض به ملاک مباینت با حکم عام، و عام نتیجتا اینه که حکم خاص رو به نکته دلالت عام بر نفی مباین، نه به نکته دلالت عام بر نفی حکم مزاده با حکم عام، نه به ملاک مزاده بلکه به ملاک نفی مباین، اونم به دلالت التزامیه نه به دلالت مطابقیه نفی میکنه. من این عبارت رو یه لحظه بذارید بخونم. میفرماد و یمکن نفی حکم الخاص من وجه آخر، بیان پنجم ایشان بر استصحاب عدم ازلی، و هو ان العام کما مر سابقا یدل بالمطابق در مثل این قضیه علی وجوب اکرام العلماء و بالالتزام علی عدم منافات عنوان من عناوینه، یعنی ای عنوان فرض، عدم منافات ای عنوان لحکمهی، هیچ عنوانی با حکم ثابته برای عام منافات نداره. نمیخوایم بگیم هر عنوانی حکم عام برش ثابته تا برگردید بگید که عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمیکنه، بلکه میخوایم بگیم عناوینی که در عام میمانند و موضوعیت برای حکم عام هم ندارند منافات با حکم عام ندارند. فهو بالالتزام عام ینفی کل حکم مباین، یعنی مناقض لحکم العام، عن کل عنوان یفرض فیه، یعنی فی العام. خب اگر این شد، و من العناوین المباینت للعنوان الخارج، عنوان خارج فاسقه، اما من العناوین المباینت لعنوان الخارج، اون که لیسه تامه در تحقق فسقش فرض میشه از عناوین مباینه است، و من العناوین المباینت لعنوان الخارج المباینة له في الحكم، يعني المباینة للخاص في الحكم، عنوان احرز بالاصل المحكوم، المحكوم اون عنوان محكوم بالنقيض حكم الخاص، ومن العناوين المباینة للعام که میخواد تحت عام منافاتی با حکم عام نداشته باشه، عنوانون احرز بالاصل، کدوم اصل؟ همون اصل به مفاد لیسه تامه‌ای که تا حالا گفتیم. مرحوم اصفهانی از اون لیسه تامش رفعیت نکرده، با همون لیسه تامه داره تقریر میکنه اصل عدم ازلی رو. عنوانون احرز بالاصل المحکوم، اون عنوان به نقیض حکم الخاص التزامن، فینفا بهی حکم الخاص من باب المناقضه، نه از باب مضاده ای که در بیان چهارم گذشت، لا من باب المضاده، و به نحو الالتزام لا بالمطابقه که اون در بیان چهارم ما تعبیر به استلزام عقلی کردیم، ایشون از اون تعبیر به مطابقه میکنه. بعد میگه ففهم جیدا والحمدلله رب العالمین.